خب دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 7 شب و دعوتو میکنم شنونده برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی باشید.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و شب بخیر خدمت شما عزیزان شنونده، هموطنان خوبم در هر نقطه‌ای که صدای ما را از تهران جامع جم استودیوی پخش رادیو گفتگو میشنوید. من محمد رضا عسکری هستم، با برنامه بدون خط خوردگی تا ساعت حدود 20 در خدمتتون خواهم بود. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو، سامانه پرمکی ما 301035 از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. خب عزیزان شنونده، مطابق معمول نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امشب. در پرونده هفته در خصوص مؤلفه‌های پیشرفت کشور صحبت خواهیم کرد. گفتگویی به مناسبت هفته وحدت. هیاهوی سیاسی در مورد احتمال جنگ هسته‌ای آمریکا و روسیه. افزایش نگرانی‌ها از وضعیت دریاچه ارومیه. و موضوعات دیگری که در خلال برنامه تا ساعت حدود 20 تقدیم شما خواهد شد. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:03 است، در خدمتتون هستیم. از برنامه بدون خط خوردگی از شبکه رادیویی گفتگو دعوت میکنم یکی بخش خبری رو توجه بفرمایید. دکتر سید مجید موسوی راد، مدیر کل مشاوره و مددکاری فراجا، با حضور در برنامه گفتگوی اجتماعی در مورد نقش پلیس در سلامت روانی اجتماعی فرد، خانواده و جامعه گفت در حال حاضر 85% کلانتری‌های شهرهای کشور مجهز به حضور یک روانشناس مددکار اجتماعی است که تمام وقت در کلانتری‌ها حضور داشته و به مراجعه کنندگان خدمات ارائه می‌کنند. وی افزود در حال حاضر 1333 دایره اجتماعی و مشاوره و مددکاری فعال در کلانتری‌های کشور فعال هست. وزیر سمت با اشاره به رشد 50% تولید تراکتور در 5 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت تا پایان سال سهم‌بندی در تخصیص تراکتور حذف خواهد شد. سید رضا فاطمی امین در حاشیه جلسه با فعالان و تولیدکنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت امسال در بسیاری از اقلام شاهد رشد تولید هستیم، از جمله در تراکتور که با وجود ظرفیت‌های خالی در تولید در 5 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 50% رشد داشته است. شش دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید.
دنیا بدون خط و دیگر.
خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگویی به مناسبت هفته وحدت در خصوص پشت پرده تلاش‌های فرامنطقه‌ای برای ایجاد تفرقه در جهان اسلام می‌خوایم صحبت بکنیم. ارتباطمون برقرار هست با دکتر سیدهادی سیدافقی از کارشناسان ارشد مسائل منطقه. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگانتون سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، از نگاه شما چه تلاش‌هایی در فراتر از منطقه جریان داره تا به حال موضوع تفرقه رو در جهان اسلام دنبال بکنن و اون رو به عنوان یک پروژه اجرایی کنن؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله تفرقه بین پیروان مذاهب مختلف، حالا یه دو دستگی کلان به نام سنی و شیعی داریم و یه چند دستگی بین خود هر مذهب داریم، یعنی خود یک مذهب سنی ما نداریم، 4 فرقه پیروان برادران اهل سنت، شافعی، حنفی، حنبلی، مالکی.
بله.
همچنین بین شیعیان هم خب شیعی 12 امامه داریم، 6 امامه داریم و الی آخر. دشمن متاسفانه در طول تاریخ مخصوصا در زمان بنی امیه و بنی العباس،
بله،
این شکاف رو عمیق‌تر کردن و جنگ‌های طایفه‌ای متأسفانه در طول تاریخ به عنوان یک زخم کهنه که مرتب این زخم هم باز تولید میشه، چه در بعد حملات ایدئولوژیکی به یکدیگر، چه در بعد حملات اجتماعی و چه در بعد حملات نظامی که امروز دیگه ما زندگی کردیم با ظهور این سازمان‌های تروریستی به نام داعش و القاعده و غیره.
بله.
به نام جنگ سنی و شیعی. متأسفانه در این چند دهه اخیر خیلی به اصطلاح مدرن‌تر شد، جدیدتر شد، از ابزارهای در واقع نرم استفاده شد. ماهواره‌های در واقع تبلیغاتی به زبان‌های مختلف، هم شیعه‌های در واقع افراطی به قول حضرت آقا، تشیع لندنی و هم سنی های سلفی و تکفیری امروز حداکثر بهره برداری خودشون رو هم از فضای مجازی و هم از این شبکه های ماهواره‌ای متاسفانه استفاده می کنن. این چیز طبیعی نیست. قطعا استکبار جهانی و استعمار در خود منطقه خود ما طرفدارانی دارد، شرکایی دارد که مرتب بر تبل این تفرقه و جنگ افروزی متاسفانه میکوبند. خب در مقابل این مسئله بعد از انقلاب اسلامی در وایس کردی،
بله،
خیلی تلاش شد که واقعا این زخم التیام پیدا کنه یا به حداقل خسارت برسه، که خب ابتکاری که جمهوری اسلامی به خرج داد به نام هفته وحدت. فلسفه هفته وحدت هم اختلافی است به مدت یک هفته بین تاریخ ولادت حضرت رسول به روایت برادران اهل سنت و تاریخ ولادت این بزرگوار به روایت شیعیان. ما به جای اینکه اختلاف بشه که آقا این روایت صحیح هست یا اون، گفتیم حالا تعیین تاریخ چقدر مهمه، ما از این اختلاف تاریخی بیاییم یک انگیزه برای نزدیکی دیدگاه های پیروان مذاهب ایجاد کنیم. فلذا از اون زمان، از بدو انقلاب، این مسئله هفته وحدت مطرح شد. علی‌رغم نتایج بسیار خوب و مثبتی که با اجتماع علمای مختلف پیروان مذاهب هم از کشورهای عربی و هم از کشورهای اسلامی، باز می‌بینیم که استکبار دست در داد نیست و اصرار داره از این مسائل اختلافات عقیدتی که بین خیلی از ادیان هم هست، نه بین مذاهب، باز می‌بینیم که می‌خواد نمک رو زخم بپاشه و باز شکاف رو عمیق‌تر بکنه.
بله.
این فلسفه کلی هفته وحدت و منشأ تاریخیشه.
درسته. آقای دکتر، با توجه به به حال تغییرات و تحولاتی که در سطح منطقه‌ای ما شاهدش هستیم و آنچه که در سطح جهان اسلام داره خودش رو نشون میده، به نظر شما چه بسترهایی وجود داره که بشود در مقابل دسایس دشمن برای ایجاد تفرقه به حال سناریوهایی نوشت که این دسایس رو بشود خونسا کرد و از اون طرف همزمان بشود ظرفیت‌های همبستگی و همافزایی بین جهان کشورهای جهان اسلام و بین مذاهب مختلف رو تقویت کرد؟
بله، یعنی میشه اینجوری گفت که فرصت‌های وجود دارد و تهدیدهایی در این حال هست. تهدیدها عرض کردم امروز متاسفانه ابعاد و شیوه‌ها و سازوکارهای بسیار پیچیده و پیشرفته‌ای به خودش گرفته و ولیکن خب از یک اتاق جنگ و از یک اتاق فکر این نقشه های شوم استکبار جهانی، در واقع ارتجاع عرب و خب صهیونیسم که یهودی ها ید طولایی دارن در تحریف تاریخ و تحریف ادیان به نام اسرائیلیات.
بله.
که به اقرار برخی از دانشمندان هم شیعی و هم سنی، تاریخ ما متاسفانه مورد نفوذ برخی از این روایت های اسرائیلی شده. این تهدید هاست که در شیوه های مختلف، روش های مختلف، سازوکارهای مختلف، مناسبت های مختلف، اینها در شیپور تفرقه می دمند. و یکی از جلوه ها و ثمرات تلخ خروجی این تلاش ها همین سازمان های تروریستی است که اخیرا خب خیلی زیاد شد. یعنی از اگر بخوایم یک مبدأ نسبی در نظر بگیریم، از بحث اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق بود که القاعده و بسیاری از کشورها را آمریکا در واقع بسیج کرد با پول عربستان و با هدایت جوانان پرشور، که خب این مسئله همزمان شد با انقلاب اسلامی که قطب نمای توجه جوانان به جای انقلاب اسلامی برد به سمت در واقع مبارزه با افغانستان اتحاد جماهیر شوروی، و از اونجا دیگه در واقع سازمان‌های تروریستی افراطی القاعده و غیره طالبان وجود آمدند. از این سو هم در این دهه دو دهه اخیر باز شاهد نوچه‌های اینها در قالب نمی‌دونم داعش و جبهه النصره و احرار الشام، اینها خب خیلی آسیب رسوندن واقعا، حتی بافت اجتماعی منطقه رو خواستن به هم بزنن. در مقابل راهکاری که فرمودید، اول روشنگری است، یعنی این سواد رسانه و این حضور علما و هماندیشیشون، همگراییشون، همافزاییشون، پیدا کردن راه‌حل‌های مقابله با این توطئه‌ها، افشاگری این توطئه‌ها هم در فضای مجازی که امروز خیلی دسترسی دارن و هم در شبکه‌های حضور علما، حضور نویسندگان، حضور محققان، دعوت جوانان که بیشترین در واقع قشر مورد آسیب امروز جوانان هستن، بفهمن و نرن وان دمال این سازمانه افراطی تحت عناوین الحکومت الاسلامیه نمیدونم چی فلان از داعش نرن و فریب نخورن. لذا این اجتماع ها البته خب کافی نیست، در طول سال هم باید واقعا این مسئله تفرقه و جلوگیری از تفرقه بین مسلمانان و مناسبات، مراوده ها، دیدارها، سفرها، نشستها، همایشها خیلی میتونه مؤثر باشه. حتی از زبان شعر و زبان هنر هم میشه واقعا برای ایجاد این نزدیکی دلها و بیان کردن توطئه‌هایی که بر امت اسلام و اینکه چه کسی واقعا سود میبره از این تفرقه. حالا سالهای سال تحت عنوان جنگ سنی‌شیعی میبینیم اثرات تلخش در افغانستان، در پاکستان، در بعضی از جاها متاسفانه هست. ولیکن ما نباید از پا بنشینیم و به تلاش‌های خودمون با نزدیک شدن دیدگاهمون با دیگر علمای منصف هستند، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور، از برادران محترم اهل سنت، به نظرم این تلاش‌ها باید ادامه پیدا کنه و شدیدتر و جدیتر هم بشه.
بله انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر سیدادی سیدافرعی، کارشناس مسائل منطقه، که در این بخش گفتگویی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
درود بر شما. از آن شنونده اولین بخش گفتگویی ما اختصاص داشت به موضوع هفته وحدت و تلاش‌های فرامنطقه‌ای برای ایجاد تفرقه در جهان اسلام. آقای دکتر افقعی در این بخش پاسخگوی پرسش‌های ما. عضو هیئت علمی دانشگاه در مصاحبه با رادیو گفتگو تاکید کرد افتراق نباید در میان اقوام مختلف در کشور پدید آید تا موجبات جدایی نقاط مختلف کشور را موجب شود. مسعود الماسی در برنامه رویداد در خصوص ظرفیت‌های قومی برای دستیابی به وحدت کلمه اظهار داشت. در رشته جغرافیای سیاسی مفهومی به نام علت وجودی وجود دارد و با بررسی سیر تاریخ ایران یک نکته مشخص می‌شود که نشان می‌دهد همه اقوام ایران را سهم خود می‌دانند. فارس‌ها، کردها، لرها و سایر اقوام خود را بخشی از این سرزمین دانسته که عامل اصلی انسجام کشور است و ثبات و دوام و بقای ایران در منطقه غرب آسیا نیز به دلیل همین ویژگی جغرافیایی است. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، ساعت 19:19 است. بخش دیگری از گفتگوهای برنامه اختصاص داره به هیاهوهای سیاسی در مورد احتمال جنگ هسته‌ای امریکا و روسیه. آقای حسن بهشتی پور از کارشناسان مسائل بین‌الملل در این بخش با ما همراه هستن. جناب بهشتی پور سلام بر شما، شبتون بخیر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم. شب شما
متشکرم. آقای بهشتی پور، برخی رسانه‌های غربی از احتمال در واقع درگیری هسته‌ای امریکا و روسیه در واقع صحبت میکنند و خبر میدن. از نگاه شما با توجه به فضای موجود در نظام بین الملل و ترتیبات امنیتی که در سطح نظام بین الملل وجود داره، آیا واقعا چنین بستری فراهم هستش که حالا دو تا کشور متخاصم، حالا در اینجا منظور روسیه و امریکا، به سمت درگیری یا جنگ هسته‌ای پیش برن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیتش اینه که الان ما در یک جنگ رسانه‌ای هم به سر میبریم، یعنی علاوه بر اینکه روسیه در اوکراین در حال جنگه و در مقابلش هم بالاخره انگلیس، آمریکا و تقریبا اکثر کشورهای اروپایی سفارایی کردن، ولی در صحنه رسانه واقعیتش این که یک فضاسازی تبلیغاتی وسیعی هست که روی محورهای مختلف کار میکنه که یکی از خطرناکترین و مهمترینش همین مسئله به کار بردن سلاح هسته‌ای از طرف روسیه هست. یعنی ادعا میشه که روسیه ممکنه یک جنگ محدود هسته‌ای رو در اوکراین به راه بیندازه و متقابلا آمریکا هم پاسخ بده، در حالی که من به نظرم میرسه که با توجه به شناختی که از سلاح هسته‌ای و قدرت تخریبش وجود داره، محدود یا غیر محدود نداره. یعنی نمیشود وقتی سلاح هسته‌ای رو به کار برد، یک طرف یک سلاح هسته‌ای به کار گرفت، دیگه نمیتونه تعیین بکنه که این تأثیراتش محدود باشه و حتما تهدید بسیار بسیار جدی هست. منتها خب در حال در غرب الان اینو به عنوان یه سوژه جدید پیدا کردن و مرتب دارن در موردش بحث میکنن. ریشهش برمیگرده به تهدیدی که مقامهای روسیه از جمله مدمدف که معاون رئیس شورای امنیت روسیه هست فعلا و رئیس جمهور سابق روسیه، به حال به صراحت عنوان کرده بود که اگر تمامیت ارضی یا موجودیت روسیه به خطر بیفته، روسیه از سلاح هسته‌ای استفاده خواهد کرد، در این زمینه تردیدی نداره. این مسئله باعث شد که اینا بیان سوژه پیدا بکنن و در موردش مفصل فضاسازی رسانه‌ای کنن، در حالی که بحث موجودیت روسیه در خطر قرار گرفتنش از خیلی قبل در دکترین نظامی روسیه مطرح شده بود. یعنی این چیز جدیدی نبود که آقای مدودف مطرح کنه، بیاد بعد از جنگ اوکراین مثلا مطرح بکنه. ولی خب بالاخره اون کسایی که میخوان استفاده بکنن از این بهره‌برداری خودشون رو میکنن. من باورم این استش که به هر حال اون جنبه بازدارنده یه سلاح هسته‌ای همچنان وجود داره و بعید میتونم که هم روسیه هم آمریکا بر این موضوع واقف نباشه که عملا به کارگیری سلاح هسته‌ای اولا محدود نخواهد بود، ثانیا به یک جنگ جهانی جدید ممکنه تبدیل بشه و اوضاع رو بسیار بسیار پیچیده تر از وضعیتی که الان باهاش مواجه هستیم میکنه. بنابراین ما باید اینو در سطح یک موضوع رسانه‌ای و تبلیغاتی ببینیم، اگرچه مسئله جدی هست و نباید نسبت بهش بگیم چون مسئله تبلیغاتیه یا مسئله رسانه‌ای پس اهمیت نداره. نه، 100% اصولا هر نوع تهدید هسته‌ای چه در سطح رسانه چه در سطح مطبوعات یا مثلا حتی عملیاتیش هم وحشتناک هست و به نظر من باید باش برخورد جدی بشه.
بله، آقای وشیپور اشاره فرمودید که به هر حال در فضای جنگ روسیه و اوکراین یه فضای بسیار سنگین رسانه‌ای هم وجود داره، حالا بین رسانه‌های غربی و رسانه‌های روسی. بس. از یه طرف حالا الان ما رسانه‌های غربی شاهد هستیم که دارن دامن میزنن به اینکه به حال یه نوع روسیه هراسی ایجاد بکنن، از اینکه احتمال میدن روس‌ها بخوان از سلاح هسته‌ای در جنگ اوکراین استفاده بکنن. از طرف دیگر هم این گمانه الان مطرح هست آقای بهشتی پور که ممکن هست حالا حتی برخی از رسانه‌های روسی و وابسته به دولت روسیه این مسئله رو مطرح میکنن، موضوع جنگ احتمالی هسته‌ای رو در اوکراین مطرح میکنن که کشورهای غربی به ویژه امریکایی‌ها رو از مداخله در آنچه که به حال به عنوان جنگ روسیه و اوکراین از اون ما یاد میکنیم اونها رو من بکنن، یعنی به نوعی هشدار هستش که اگر اونها بخوان دخالت بیشتری در جنگ روسیه و اوکراین بکنن، ممکن هستش که روس‌ها برای به تعبیری تمام کردن کار و یک سره کردن کار از سلاح هسته‌ای استفاده بکنه. این گمانه رو شما چقدر تایید میکنید؟ آیا ممکن هست به حال رسانه‌های روسی بخوان از این منظر این بحث رو مطرح بکنن؟
بله امکانش هستش، ولی این یک اشتباه بزرگه. بله. یک اشتباه راهبردی هست. ببینید به کارگیری سلاح هسته‌ای تموم نمیکنه ماجرا، تازه شروع میکنه.
درسته.
اینطور نیستش که مثلا ببینید ننگ به کارگیری سلاح هسته‌ای در هیروشیما و ناگازاکی سالهای سال با آمریکا به همچنان باقی مونده و هنوز عواقب به سلاح این به کارگیری این سلاح در این دو شهر هنوز وجود داره، اگرچه کم شده، خیلی کمه نسبت به اون اولش، ولی با گذشت 7 دهه 8 دهه از این ماجرا گذشته، ولی هنوز اثراتش وجود داره و این ننگش در تاریخ مونده به نام آمریکا. و بنابراین به نظرم میرسه که اولا روسیه اگر دست به همچین اقدامی بزنه فوق‌العاده یک ننگ ابدی رو برای خودش بسه، چون شوخی نیست با توجه به کیفیت بمب‌های هسته‌ای جدید، چند برابر قدرت بمبی هست که در هیروشیما و ناگازاکی استفاده شده. و از اون طرف هم عرض کردم این پایان ماجرا نخواهد بود، این
بله.
شروع ماجراست. بنابراین من فکر می‌کنم که حتی اگر رسانه‌های روسی چنین هدفی دارن که طرف مقابل رو بشونن سر جاش و اون احساس بکنه که جدی هست و ماجرا رو جدی بگیرن، به نظرم این اشتباهه، برای اینکه واقعا حتی فکر کردنش بهش خیلی خطرناکه این موضوع. و عرض کردم ابعادش بسیار بسیار وحشتناک و تازه شروع یک جنگ تازه خواهد بود اگر چنین
بله.
اقدامی
انجام بشه. آقای بهشتی‌پور، من از این فرصت استفاده بکنم چند تا پرسش دیگر رو هم اگه فرصت بشه مطرح بکنم. یه مسئله این هستش که آقای بهشتی‌پور، الان خب روس‌ها با موضوع به حال خطراتی که از ناحیه اوکراین متوجه روسیه بود، از جمله در واقع ورود اوکراین به ناتو و در واقع استقرار در واقع تسلیحات غربی در اوکراین که میتونست یه تهدید بالقوه برای روس‌ها مطرح بشه، و کشیده شدن پای ناتو به نزدیکی مرزهای روسیه که نهایتاً منجر به جنگی شد که چند ماهی هستش به هر روس‌ها درگیر اون هستن. ما در هفته‌های اخیر شاهد هستیم که روس‌ها دارن در برخی از مناطق اوکراین هم همه پرسی برگزار میکنن برای اینکه نظر مردم رو حالا حداقل به صورت ظاهر جویا بشن برای الحاق بخشی از خاک اوکراین به روسیه. از نگاه شما این ملاحظه و این اقدام جدید روسیه چه معنایی داره؟
ببینید واقعیتش این که خب روسیه عملا در همون ماه اول جنگ متوجه شد که نمیتونه با جنگ رفتار دولت کیف رو تغییر بده و
بله.
عملا در 3 جبهه وارد جنگ شده بود. اون جبهه شمال رو کنار گذاشت و متمرکز شد رو شرق و جنوب. دلیلش هم این بود که فکر میکنم راهبرد جدید روسیه این بود که خب حالا که نمیتونه اوکراین رو به تغییر رفتار وادار بکنه، بیاد یک منطقه حائل برای خودش درست بکنه در شرق اوکراین و این 4 تا استان رو که توش همه پرسی برگزار شد و الان زمینه خاک روسیه شده عملا با تصویبی که مجلس سنا و مجلس دومای روسیه انجام داد و برایش هم پوتین امضا کرد در هفته گذشته، خب این در واقع اومدن یه منطقه حائل درست کردن برای خودشون، چون قبلا اوکراین رابطه خیلی نزدیکی با روسیه داشت. 12 قرن این دو کشور در کنار همدیگه زندگی مسالمت‌آمیز داشتن و در دو جنگ معروف در کنار هم جنگیدن علیه دشمنانشون. متو خب حالا در حال از سال 2004 بخوام بگیم مفصل وقت برنامه هم اجازه نمیده، من میخوام روی این متمرکز بشیم که این هدف روسیه من فکر میکنم که الان